بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه میقات جوانان انقلاب اسلامی.
دوره مقدماتی چالش های حکومت علوی.
ویژه طلاب.
آبان 96.
جلسه نهم
با موضوع بررسی تطبیقی حکومت علوی با حکومت ولایی. استاد ملک زاده.
السلام علیکم جمیعا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد.
سيدي بشرح مقدس ومنذر شهادة معصوم عليه الصلاة والسلام بجهن ائمه که این ایام به نام اونها نامگذاری شده، بالاخص سبت اکبر امام حسن مجتبی علیه السلام و همچنین امام حسن کاظم علیه السلام صلواتی ختم بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
بحثی که عنوانش برای بنده انتخاب شده تطبیق حکومت ولایت فقیه با حکومت معصوم است. بحث ما اگر بخواهیم که به نحو مستوفا مطرح بشه یک دامنه و گستره خیلی خیلی زیادی داره و ما در حقیقت از افعاد و ابعاد مختلف این بحث و از قسمت‌های رو انتخاب بکنیم و محضر شما سروران گرامی بخش هایش رو ارائه بکنم. اجمال قصه این هست که پس از ماجرای عاشورا و کربلا به این طرف عمدتاً آنچه که در دستور کار شیعیان به پیروی از اهل بیت قرار گرفت این بود که تا زمانی که هنوز زمینه مناسبی فراهم نشده است دست به قیام و انقلاب نزنند. اهل بیت علیهم السلام هم هیچگاه رد نمی کردن این که اقدام به قیام و انقلاب بکنند، بلکه می گفتن ادعا آماده نیست. روایت شد تو ذهنتون هستش از امام صادق علیه السلام دیگران، آن نیرو آماده نیست، سرباز نداریم، یار نداریم، نیرو نداریم، همراه و همکار نداریم. این دلیلی بوده است که مطرح می فرمودن نظر فعلا باید صبر بکنه. خب این شرایط میاد تا دوران غیبت صغرا و بعد از غیبت صغرا غیبت کبرا شروع می شد و فقها ها دیگه رسمن در رأس جامعه قرار می گیرند. تقریبا یکی از مهمترین فقهایی که در این دوره ما داریم در آغاز غیبت کبرا شیخ مفید علیه الرحمه است. می توانیم بگوییم شیخ مفید نخستین فقیهی است که در غیبت کبرا وارد ابحاث فقه سیاسی و فقه الحکومه می شود. این که چگونه شیخ مفید وارد این بحث ها میشه، آیا یک درخواست و مراجعه‌ای بوده است از سوی حکومت آل بویه به ایشون که در اون زمان خب حکومت آل بویه بوده در بغداد، اونها ازشون درخواست کرده بودند یا خود ایشون ورود کرده بوده است ابتداعاً؟ حالا اینا نیاز شد به تحقیق بیشتر داشته باشد که ببینیم که مراجعه آل بویه به شیخ مفید در امور حکومتی و سیاسی چقدر بوده، چقدر ازشون نظرخواهی میکردن و چقدر ایشون موظف میدونست خودش رو که بخواد به اینها پاسخ بده. اما از پاره ای از عبارات شیخ مفید به روشنی استفاده میشود که ایشون خودش رو ولی فقیه زمان میدونه، ولی فقیه زمان میدونه. عبارات مختلفی دارد در جای گوناگون که این استفاده میشود از دیدگاه شیخ مفید. پس از شیخ مفید ما سید رضی و سید مرتضی رو داریم که اینا رسماً مناصب حکومتی رو هم البته شکل محدود میپذیرند و برخی از منصبهایی که مناسب اینها بوده است رو قبول میکنن و ورود به عرصه حکومت میکنن طبیعتاً عرض کردیم اینا زمان آل بویه. در این دوره ما یک حاکم داریم، یک خلیفه، خلیفه خلیفه عباسی است، اما به شدت ضعیف شده و حاکمی وجود دارد که شیعه هستش و اون آل بویه است. میدانید که ما در قرن چهارم و پنجم با یک اتفاق خیلی جالب و شگفت‌آور مواجه هستیم و اون این که به ناگاه صحنه جهان اسلام صحنه حکومت شیعیان میشه. یعنی در منطقه ایران و عراق آل بویه هستند، در منطقه شامات همدانیان هستند و در منطقه مصر و شمال آفریقا فاطمیان هستند. سه حکومت مقتدر شیعی همزمان دارن کل جهان اسلام رو اداره می کنند، اما ارتباطی با هم ندارند، همکاری با هم ندارند، تعاضدی با هم ندارند، هر کس دارد پروژه خودش رو دنبال می کنه. شیعه هستند اما آرمان‌های شیعی رو اونقدر جدی همشون دنبال نمی کنند. فلزا دو مرتبه کار از دست خارج میشه، دوباره کار از دست خارج میشه. لیکن همین مقدار که بالاخره این حکومت ها در رأس هستن، این سبب می شود که مقدار علمای شیعه تو همون اصلاح غیبت کبرا یک کمی جون بگیرن، این مقداری که رو بیان و بتوانن که دست کارهایی بزنن. عرض کردم ورود این هاست به بعضی از اصلاح ها و خب بعضی از نوشته هایی که ما داریم. لیکن بعد دو مرتبه فضا بر می گردد. حالا اصلا خلیفه مثلا خلیفه عباسی ضعیف شده، اونقدر خلیفه عباسی ضعیف شده تو مثلا گاهی اوقات توی خطبه هاش دعا برای حکومت فاطمیان مثلا میکنه. یعنی اینقدر ضعیف شده است که مثلا از ترسش، حالا توی مقطعی که حالا هنوز آل بویه سوار نیستن، از ترسش که نکنه مثلا فاطمیانی وقت حمله کنن نابودش بکنن، تو خطبهش برای فاطمیان دعا میکنه. نه به لحاظ عقیدتی با هم جورن، نه به لحاظ سیاسی و رفتی با هم دارن، هیچی، ولی از اینقدر میترسد و اینقدر ضعیفه. و حتی مثلا ما کتاب الاحکام السلطانیه ماوردی رو که داریم، کتاب آشنا هستید باهاش؟ الاحکام السلطانیه ماوردی آخر داخلتون اصلا که نمه حالا از همین اول صدر بودم که ماوردی نگید، من نمیدونم چرا همه میگن ماوردی. آقای من ها ماوردی نبوده، ماوردی بوده. پدرش در بسته کار گلابگیری میکرده، ماولورد تولید میکرده، کاشی نبوده، بسری بوده، ولی خب ماولورد تولید میکرده، تولید ماولورد میکرده، لذا به این گفتن ماوردی. این اشتباهش. خیلی خوب، الاحکام السلطانیه ماوردی که میشود گفت اولین کتاب مفصل و جامع اهل سنت در باب فقه الحکومه هستش، آمده پایه های حکومت عباسی رو تقویت بکنه و خلافت عباسی رو به نوعی تئوریزه بکنه و به نوعی از خلافت عباسی موجود هم تا حدودی حمایت کرده باشه، اما در این حال همون هم به ناچار متعرض این نکته می شود در کتاب خودش که اگر خلیفه انقدر ضعیف بود که هیچ توانی برای اداره نداشت و یه حاکم اومد بالا سر او قرار گرفت، این خلیفه رو میشه عدلش کرده. اینم از اون هرس خورده بود از این خلفای عباسی زمان خودش که چقدر ضعیفن، لذا ایشان تو کتابش آورده است که مثلا این چه خلیفه ای که انقدر ضعیف. بعد تقریبا تو این دوره ما میبینیم که شیعیان آمدن گرفتن، ولی در دورهای بعد دو مرتبه فضا بر میگردد، شیعیان از رأس کار به کنار میروند و قدرت در اختیار دیگران قرار میگیره. شرایط شیعه اینقدر سخت میشه که برخی از علمای شیعه تو همون روستای محل زندگی خودشون هم تقیه میکردن. یعنی کمتر کسی میدانست که اینا اینا شیعه اند تا چطور عالم شیعه. مردمی که میدونستن اینا عالمن، اینا رو عالم سنی میدونستن، برای دریافت فتواهای اهل سنت به اینا مراجعه میکردن و اینا رسما فقه مذاهب چهارگانه تدریس میکردن. من دیدم گاهی خود با عنوان فضل این علما گفته میشود، بله فضلشون بوده اما ناشار هم بودن، بنده خدا ناشار هم بودن. گفت که طرف سیپساه افتاده بود، یکی رد میشد دید دل دازن کمک گفت سب کن برم تناب برد بیارم. گفت خواهی سب نکنم چی کار کنم؟ سب کن دیگه، شما من راهی نده، باید سب کنم، چی کار بکنم؟ نخوام سب کنم چی کار کنم؟ تو دورهای مختلف اینا به این وضعیت هستن. شما میبینید که شهید اول رو شکار باش کردن، شهید ثانی رو باش شکار کردن، اینا رو احیانا نه تنها میکشتن، نه تنها اعدام میکردن، بلکه جنازه اینها رو آتش میزدن، خاکستر اینها رو به باد میزدن. در این حد با اینها برخورد میکردن. کتاب شهداء الفضیله علامه امینی رو ببینید، فهرستی از علمای شیعه که شهید شدن به بدترین وضعی کشتنشون تو قرون مختلف. تا قرون تا صفویه، تا صفویه از مصطفی از کنم دیگه. بعد از این دوره وقتی که حمله میکنن، شیخ طوسی کتابخونه شو آتیش میزنن، شیخ طوسی فرار میکنه میره بغداد، از این زمان شروع میشود بیاد تا صفویه. اصلا فرض کنید که فضای فضا عجیب و غریب نیست، فضای خیلی خاصی است. این که اصلا عالم شیعه تصور بکنند، تخیل بکنند که میتوان حکومت تشکیل داد، اصلا تخیلش هم به ذهنشون نمی آمده. یعنی اگر امام صادق میگه من یار ندارم، این عالم شیعه دیگه چی بگه؟ خب وقت امام صادق که مثلا ما میگیم 4000 شاگرد و خب اسامی 3000 خورده ایش لاقل الان مضبوطه و در کتب رجالی آمده، حداقل 3000 خورده ایش به اسم و مشخصات، یعنی نام خود و نام پدر و اینها مشخص در کتب رجالی ما آمده، بقیه‌اش هم میشود از قرار پدر کبل، حالا لیستی که در کتب رجالی آمده 3000 خورده ای هست، حالا در مجموع 4000 تا و بعضی‌ها خیلی بیش از این هم گفتن. امام صادق اینقدر شاگرد دارد ولی میگه یار ندارم برای قیام. اون فقیه شیعه وقتی خدا چی بگه دیگه خدا هم میدونه. بگذاریم حالا داخل پرانتز بگم، گاهی اوقات ما به دوستان اون میگیم که الان بیایم رو بحث فقه حکومتی کار کنیم، فقه نظام ساز کار کنیم، کاری از این قبیل، میگن ای بابا حاج آقا شما دلت خوشه، چه فایده داره، کی به اینا عمل میکنه؟ حالا ما بعد از دوستان یه نظام سازی فقه انجام بدیم، یه سری بحثای فقه حکومتی فقه حکومت تنظیم کردیم، این دولت ها مثلا گوش میکنن، مثلا هم دولت کنونی مثلا از ما میگیره اجرا میکنه. اگر ما تو این دوره، تو دوره انقلاب اسلامی هستیم، اینقدر بی حال و بی انرژی و بی انگیزه و ناامید، این بنده های خدا که تو این شرایط بودن چطور نشستن کتاب فقهی تولید کردن؟ این آثار عظیم القدر فقهی رو اینا تحت این فشارها و خفقانها تولید کردن؟ ناامیدم نبود. اگر ما بودیم که هیچی، فقط دراز میکشه رو به قبله میگفتیم الان اسرائیل میاد ما بریم اون دنیا. اگر ما بودیم که احتمالا اینطور میکردیم، اینقدر ما ناامید و بی انگیزه ایم. اینا واقعا بنده خدا تحت اون فشارها اینقدر آثار تولید میکردن، این همه کار میگفتن بمانه آیندگان استفاده میکنن. خب الان ما داریم استفاده میکنیم، ما هم کار بکنیم انشالله در زمان خودمون بهره برداری بشه، نشد باز نسلهای بعدی ناامید نباشیم انشالله. بگذاریم، بر تقدیر مراد این است که اینطور سختی و فشار اینها وجود دارد. خب میایم تا دوره صفویه، البته اینا بحث خیلی دراز دامنی، من دیگه بیشتر اکتفا میکنم به هم دانسته های شما، پیش دانسته های شما که احیانا این مطالب به گوشتون خورده پراکنده، کاش خیلی خوب است که انسان برای خودش یه منظم بکند مطالبی که میداند، یادداشت بکنه، دقیق بکنه که جای خاص ارائه بکنه یا برای بحثاش بتونه استفاده کنه. بگذارید در دوران صفویه، خب طبعا ظاهرا این صفویه، خب نه ظاهرا، واقعا و مشخص هر تحقیقا اینها صوفی بودن. ببینید صوفیه بین شیعه و سنی قرار دارن، صوفیه تقریبا بین لاقل در طول تاریخ اینطور بودن، بین شیعه و سنی بودن. اینها هم بنابر برخی از اشارات تاریخی اینها ظاهرا صوفیه با گرایش سنی بودن. از قضا اینا چون میخواستن به حکومت برسن، فضای ایران رو دیدن فضایی که اکثریت شیعه هستن، فلذا آمدن تشیع رو اعلام کردن که از این فرصت استفاده کنن برای دستیابی به حکومت. این دقیقاً به عکس اون انگاره و گمانی است که آقای دکتر علی شریعتی مطرح میکنه تو بحث شیعه علوی شیعه صفوی. اونجا ایشون به پندار خام خودش تصور کرده است که مثلا صفوی ها آمدن با شمشیر تشیع رو در ایران گسترش دادن. اصلا اینطور نیست، دقیقا تاریخ به عکس نشون میده. این که گفتم به پندار خام، نمیخواستم به ایشونم توهین کرده باشم، نه، حق داشت از پندارشم خام باشه و پخته نشده باشه. چرا؟ چون اون زمانی که آقای شریعت داشت این بحث تنظیم میکرده هنوز تحقیقات دنده صفوی شناسی اینقدر زیاد نشده بوده. تو همین دو دهه اخیر کلی منابع به ما اضافه شده، کلی از نوشتجات و منابع و کتاب‌های دوره صفویه اینها تحقیق شد و چاپ شد و در اختیار قرار گرفت، بسیاری از اسناد و مدارک به دست آمد و اینها منتشر شد. اینا اون زمان نبوده و خود من خواهد اطلاعی از اینها نداشته، فقط آمده استصحاب قهقرایی کرده، گفته خیلی خوب تو زمین شده همین روزخونهای مشهد خودشون خلا از این حرفا، یه نکاتی داشتن که چونه نمی‌پسنده، گفته خیلی خوب اینا کی این حرفا درست کردن، هی استصحاب قهقرایی کرده، رفته عقب رفته عقب رفته عقب تا صفویه. قبل از صفویه هم گفته همه سنی بودن، پس حتما این خبران نبوده، پس اینا از صفویه درست شده، شیعه علوی شیعه صفویه. یعنی میخوام بگم این تصویر تصوری تخیلیشون داشته. بگذارید بحث از مبتنی بر اسناد تاریخی نبوده. تصوری خودش اصلاً قصد قرائی کرده. بگذارید به هر تقدیر میخوام عرضم خاصم که در دوران صفویه، خب حالا صفویه ها از علما کمک گرفتن، میدونید من دارم فقط اجمالا میگم رد میشم. علمای جبل عامر شیعیان اینها دورشون جمع شدن آمدن و محقق ثانی محقق کرکی نخستین شیخ الاسلام حکومت صفوی است. نخستین شیخ الاسلام حکومت صفوی است. این پست رو میپذیرن، همون پستی که بعداً به بگید شیخ بهایی میرسه، همون پستی که بعداً به شیخ بهایی میرسه و ایشان این مقام رو در اختیار قرار میده. شما میبینید که کاملا واضحه به محضی که یک فقیهی یه جایگاهی پیدا میکنن تو حکومت، تو آثار علمی و فقهی او هم اثر میذاره. یه سری از رساله ها اولین رساله های تاریخ فقه شیعه است که محقق کرکی نوشته، یا لااقل اگر قبلی هم داشتن هیچ عین و اثری ازشون نیست و ظاهرا نسبت داده میشه به محقق کرکی، به اون اولین نفر، به اون اولین نفر. مثلا رساله در باب لزوم تقلید از مجتهد حی، ما از مجتهد زنده باید تقلید کنیم. این خیلی نکته مهمی است، به لحاظ اجتماعی و حکومتی فوق العاده ارزشمنده. چرا؟ به جهت که اگر ما گفتیم که آقا لا شرط حیات، شرط حیات در تقلید از مجتهد وجود نداره، خیلی خوب، ما اصلا چه کار داریم الان کی از مجتهد نیست؟ بریم رساله مثلا شیخ طوسی رو، فرضاً شیخ الطائفه هم هست دیگه، یا علامه هدیری که از بزرگان بند داریم، از هم تقلید میکنیم. ما چه کار داریم به فقهای حی؟ چه کار داریم به مجتهدین زنده؟ چه کار داریم؟ نیازی نداریم. خب اما اگر با نگاه اجتماعی نگاه کردیم، مجتهد و فقیه راهبر امت است در اصل غیبت، طبیعتا این بحث مطرح میشه که آقا حوادث واقعی که همچنان که شیخ اعظم انصاری فرمودن، همچنان که محقق اصفهانی در شرح مکاسب فرمودن، دیگر بزرگان فرمودن، این حوادث واقعی که عمل حوادث الواقعه، منظور مسائل جزئی فقهی نیست، منظور مسائلی که هم شیخ اعظم در مکاسب گفته هم در کتاب القضا بحث دارد، هم اصلا سایر بزرگان محقق اصفهانی دیگر همه اشاره کرده، این منظور امور سیاسی اجتماعی است که معمولا رعیت به سلطان خودشون مراجعه میکنن. در اینجور امور اهل بیت مردم به فقیه ارجاع دادن. دقیق میفرمایید. خب اگر اینطور شد دیگه شیخ مفید الان به درد من نمیخوره، من مجتهد حی میخوام در مسائل سیاسی اجتماعی بهش مراجعه بکنم. یا مثلا فرض رسالتون فی صلات الجمعه، این اولین رساله مستقل در باب نماز جمعه است که محقق کرکی نوشته. خب چرا؟ چون تا قبل این فقیه شیعه بنده خدا کجا میتونست نماز جمعه اقامه بکنه؟ که همه چیز دست اهل سنت بشه، نمیگم اصلا نبود، اما اینقدر محدود بود که النادر و کلمعدوم فضا نبود، یعنی بعد از دوران شیخ طوسی به این ور فضا اینقدر بسته شده بود. خب چرا؟ چون حالا حکومت از او دعوت کرده است برای اقامه صلات جمعه و این آدم رساله این نیست در باب وجوب نماز جمعه، و خب جز اولین رسائل ما میشه در باب رساله مستقل منظورم هست، نه اینکه فقها نماز رو بحث نکردن، چرا رساله مستقل مثلا نبوده، و هاکذا موارد دیگری از این قبیل که تو همون رساله صلات جمعه مثلا فرض محقق کرکی بحث ولایت فقیه رو مطرح میکنه. محقق کرکی در رساله نماز جمعه بحث ولایت فقیه رو مطرح میکنه و معتقد است که اتفاق نظر دارن علمای ما و بزرگان ما و فقهای ما بر این مسئله ولایت فقیه. بگذارید به هر تقدیر اینها این دوران رو پشت سر میذارن. البته خب اول خیلی خوشبین هستن، خیلی پر انرژی وارد عرصه میشن، لکن یک کمی زمان میگذره بر فقهای ما و بر علمای ما آشکار میشود که نه، این صفوی ها اونقدر که ادعا میکردن نیستن و خیلی حاضر نیستن که امور رو در اختیار علمای شیعه قرار بدن. عالم شیعه محدوده، یعنی تا جایی که شاه بپسنده، اما اگر شاه نپسندید خلاص هیچ برگ و گوش نمی کنن. آمادگی دارد خود همین عالم شیعه هم زندان هم بکنه، یعنی هیچ مشکلی از این جهت شاه نداره. فهمیدن اونقدرام این سلاطین صفوی مثلا حالا خیلی علیه السلام نیستن، اما حالا از چی بهتر بود؟ از چی بهتر بود؟ ببینید من یه نکته رسانه شما عرض کنم. یک صلوات خدمت فرمایید.
اللهم صل على محمد
وعلى محمد. مثلا فرض کنید که از سیدنا طاووس سوال میشه به نظر شما کدام یک از این دو سلطان بهتر است؟ یک مسلمان ظالم دو کافر عادل. سوال عجیبی، کدام یکی از این دو سلطان بهتر است، مسلمان ظالم یا کافر عادل؟ خب این منظور مسلمان ظالم چیه؟ منظور کافر عادل چیه؟ وقت توضیح دارد در ادبیات فقه شیعی، این توضیح دارد تو اون دوره، مسلمان ظالم یعنی سلطان سنی که برای شیعه حق حیات قائل نیست. به این گفتن مسلمان ظالم، سلطان شیعی که برای سلطان سنی که برای شیعه حق حیات قائل نیست. نگاهش همچین نگاهش به شیعه میشه گفت سلطان مسلمان ظالم. کافر عادل که منظور سلطان مغول بود که کافره ولی به دنبال شیعه کشی هم نیست، به این میگفتن کافر عادل. یعنی این در اصطلاح شیعیان به مغولا میگفتن کافر عادل، به سنی ها میگفتن مسلمان ظالم. شرایط هم یعنی خود نزدیک بشیم به شرایط اون وقت دارم عرض میکنم، ببینیم تو چه شرایطی هست. مقدس اردبیل در کتاب مجموع الفالسه و البرهان اونجا میاد حکومت جائر رو و حاکم جائر رو به سه دسته تقسیم میکنه. ببینید، یک، حاکم جائر مؤمن، حاکم جائر مؤمن. دو، حاکم جائر مخالف. سه، حاکم جائر کافر. هر دوشون جائر هست، عادل نیستن، اما یکیشون مؤمنه یکیشون مخالفه یکیشون کافر. حاکم جائر مؤمن یعنی سلطانی که به لحاظ مذهبی شیعه است اما فقیه نیست، ولی یه فقیه نیست، اجازه حکمرانی نداره، ها، این میشه جائر مخالف. جائره چون فقیه نیست، اونم جائر مؤمن اصلاً، جائر مؤمن چون فقیه نیست، مشروعیت نداره حکومتش، جائره. اما چون شیعه است نظام مؤمن هم هست، حاکم جائر مؤمن. حالا این در این اصطلاح شناسی خاص فقهی معنا میده، مثلا برای کسی بگه جا بخوره یعنی چی هست. شق دوم، حاکم جائر مخالف که سلطان سنیه. شق سوم، حاکم جائر کافر که مثلا مغولان باشن، مثلا تو درگیر مغولان بودن توی این دوره دیگه. منظور میخوام بگم اینا توی همچی فضایی زیست میکنن. خب وقتی به سلطان ارسان صفوی که میرسن، طبق تقسیم بندی مقدس اردبیلی میشود به خودی خود میشه حاکم جائر مؤمن. لکن اون جورش رو چطور حل میکنه؟ میگه من فقیه به او اجازه سلطنت میدم، اون نائب السلطنه است، سلطان منم، حاکم واقعی منم، من به او اجازه میدم که او از جانب من حکومت بکنه. باز اینا از عباراتشون در میاد، از مبانی فقهشون در میاد که خودش رو ولی میبینه، خودش رو صاحب اختیار برای حکومت میبینه. چیزی که میگه من باسطولیت نیستم، فعلا بسطولیت در اختیار این آقاست، ناشارم کوتاه بیام، ناشارم کوتاه بیام، از دیگه یه مقداری کشور کتاب بکنم، یه سری از انحرافات شو کاری نداشته باشم، نه که کاری نداشته باشم، یعنی زورم نمیرسه، نه که کاری نداشته باشم، نهی از منکر که میکردن، معروف که میکردن، رو اون گوشت میکرد، ولی در اول مزایاش رو بپذیرم. مزایاش هم همین بود که لااقل این حق حیات برای شیعه قائله، برای شیعه حق حیات قائله و مسائلی از این قبیل. او خیلی مهم نیست جواب چی میشد، مهم این هستش که میخوام اصلا خواستین که این نوع نگاه ادبیات شما ببینید چیه. گرچه حالا پاسخ هم گرچه اینها کافر عادل رو ترجیح میدادن به مسلمان ظالم، خلا هایی میدن ما زنده باید میکشی اصلا چی حق حیات لاغت با ما میده، این لاغت ما نمیکشی میتونی میشه ما هم گفتگو بکنیم، شاید مثلا اونجای توی کسی مثلا هدایت هم شد، مثلا ها این مثل فرض فرمید که گوهرشاد مشهد یا جاهای دیگه، اینا نمونه های از مغولانی که اینها شیعه شدن و خدمات بزرگی هم به اسلام و تشیع و انجام رسوندن. بگذاریم به هر تقدیر اینطور هست، میخوام بگم توی همچین فضایی اینها زیست میکردن. خب این دوره ها رو ما پشت سر گذاشتیم، به دوران صفویه رسیدیم. صفویه هم که شرایطش اینطوریه، البته علما خوب خیلی جایگاه پیدا کردن، موقعیت پیدا کردن، قیدشون بازتر شد. آرام آرام فقها فرصت کردن یک نهادی رو تأسیس کنن به نام نهاد مرجعیت. نهاد مرجعیت چه تازه تأسیسی است، به اون نهاد اجتماعی دارم عرض میکنم و اشتباه نشه و اون مرجعیتی که ما از همون اما الحوادث الواقع فرج او از همونجا مرجعیت فهمیدیم، بله، لکن نهاد مرجعی به اون نهاد اجتماعی چه تازه است قبلا نداریمش. نبوده، نبوده فرصت نبوده اصلا به لحاظ اجتماعی دیگه، اجتماعی منظور همین است، بله، به لحاظ اجتماعی اصلا امکان و فرصتش نبوده. جالبه، یعنی قدیم با روز که حالا صفوی هم سر کار بودن اما هنوز این قصه نبود. البته فرصت و امکان فقط به خاطر حکومت ها نبود، به خاطر عدم ارتباطات هم بود. یعنی یه فقیهی در یک شهری بود خیلی راحت نبود ارتباط او با سایر مردم و شیعه در جاهای دیگه. ما از یه دوره مثلا تلگراف رو داریم، میرن تلگراف خونه مثلا اونجا از مخلصیم که میفرستن آقا اونجا بیانیه میدن، میزای شیرازی در فلسطین سامرا یا نجف هر جا اگر ایشان حکم تحریم بتون و تنباکو رو بدهن، این به سرعت به ایران منتقل میشه. یعنی همون ساعت که ایشون فتوا رو بده همون ساعت میرن تلگراف خونه، اونجا تلگراف میزنن به ایران، در ایران خبردار میشن. خب این خیلی مهمه، این خیلی مهمه. نظام مثلا فرض ناصرالدین شاه برای اینکه ارتباطو قطع کنه توی دوره دستور میده که تلگراف خونه ها بسته بشه، مثلا اینکه پیام ها از نجف نیاد، از سامرا نیاد، که یعنی چه ارتباطات قطع بشه. بله فیلترینگ اون وقت هم بوده، حالا بهش که خود فیزیکی ترش ارتباط قطع کنه که به هر ترتیب. مراد اینه، یعنی میخوام بگم که آرام آرام نهاد مرجعیت شکل میگیره. مرجع کیه؟ مرجع کسی است که دارد امت اسلامی، حالا بهش بخواد امت شیعی رو راهبری اجتماعی و سیاسی میکنند. خوب توجه کنید، مرجع تقلید فقط مفتی نیست، اشتباه برداشت نشه، اون مال دوره فقاهت است. تو دوره مرجعیت ما مرجع رو داریم، مرجع فقط مفتی نیست، فتوا نمیده، به نوع رهبری سیاسی اجتماعی هم انجام میده. حتی اون فقیهی که قائل نیست الان باید حکومت تشکیل بدیم، همو هم رهبری سیاسی اجتماعی رو انجام میده. یعنی حکومت ها در رأسن، این فقیه هم هیچ اقدامی نمی کند برای قیام و انقلاب و سرنگونی اون حکومت. در این حال مردم تو مسئله سیاسی اجتماعیشون از اون سوال میکنن و اون نظر میدهد. ماجرای ارمنستان که توتون و تنباکو که رخ داد، این یک از آشکارترین مسائلی است که اینجا وجود داره که حکم حکومیه. ارسان خواستیم که میرزای شیرازی اینجا مطرح شد، حتی ما حالا فارسی میگیم حکومتی ولی خب عربیش میشه حکومی دیگه، در زبان عربی کلماتی که با تایگز ختم میشن، مثل حکومت، مثل سیاست، مثل ولایت، مثل فقاهت، امثال ذلک، وقتی یا میگیرن هشون میفته دیگه، آیا میدونن دیگه، ولایتی نه ولایی، سیاستی نه سیاسی، یا حکومتی نه حکومی، به این شکل. حالا کار نداریم، بعد حکم حکومیه میرزای شیرازی صادر میشه و اون فضای عجیب و غریب ایجاد میکنه. پشتبند این علما که حالا خیلی دیگه وارد عرصه شدن، حالا کارهای کوچیک‌تر هم دارین مثل مرحوم کنی در تهران یا دیگران، اینها که کارهای انجام میدن، از اینا که بگذاریم، حالا هم درستاشو عرض کنم دیگه، ورود جدی فقها و علما به عرصه مشروطیت به شکل جدی وارد این عرصه میشن، به شکل جدی میپردازن به این مسائل و علما درگیر مسائل سیاسی میشن. تو خود نجف جدی ترین بحث مشروطیت، تمام علما در نجف به دو دسته تقسیم میشن، مشروطه خواها ضد مشروطه ها، و یعنی اینقدر قصه جدی بوده، درگیری های شدید. مثلا فرض آخوند خراسانی مشروطه خواه وقتی از دنیا میره به مرگ مشکوک که احتمالا شهیدش کردن، چون تصویرش بیاد ایران، همون شب دفعه ناگاه گفتن آقا از دنیا رو، از محضرتون که بر تقریب ایشان که از دنیا میرود، میرزای نائینیه همراه آخوند خراسانی آنچنان شرایط درش تنگه که از نجف فرار میکنه. میرزای نائینی به این عظمتش جا نداره تو نجف، نمیتونه بمونه، یعنی چون اون قطب مشروط خواه که آخوند خراسانی از دنیا رفته، میرزای نائینی نمیتونه به نجف کنه، میره اصلا فرار میکنه، میره مدتی نیست. بعد برمیگره مخفیانه، بعد از مدت ها مخفیانه میاد دست خصوصی میذاره. یه عده خیلی با حالت از مثلا ترس و لرز در دست شوشو کرد میکنن، از اون برام آس جمال گل پایوانی و دیگران حال نکردن. بله جا بله دست من هر منظرت این که مسئله شیعه است، مسئله کشور شیعه است، عراق تحت حکومت عثمانی است، اینا خودشون کاری به حکومت عثمانی نداشتن که. اینا تنها جایی که شیعه مجتمع هستن و حاکمی که در رأس هم قرار گرفته ولو حاکم جائر است اما مؤمنه یعنی شیعه هستش ایرانه و خود ایران که همه ایرانی هست نکتش این است که اما الحوادث الواقع هست سبب میشه که مردم ایران در یه همچین مسائل نوظهوری حوادث واقعی به فقهاشون مراجعه میکردن و استفتا میکردن نظر میخواستن و ایران ناچار بودن وارد این عرصه بشن و نظر بدن. لذا شما میبینید که میرزا عینایی علیه الرحمه کتاب تنبیه الامه رو می‌نویسه، تنبیه الامه و تنزیه المله، این کتاب رو ایشون می‌نویسد که در بیان مشروطیت هست و خب می‌دانید که این یکی از افتخارات تاریخ فقه سیاسی ماست که فقیه و اصولی قوی مثل میرزا عینایی وارد این عرصه میشه. من تذکر دارم میرزا عینایی بدم، میرزا عینایی زمینه خانوادگی هم دارد، پدر او و پدر بزرگ او هر دو شیخ الاسلام بودند در اصفهان، یعنی توسط سلطان در مدت حکومت وقت در اصفهان انتخاب شدند به عنوان شیخ الاسلام. یعنی میخوام بگم به جهت جایگاه خانوادگی هم عالم بودند و هم که حکومتی بودند، به لحاظ جایگاه خانوادگی هم میرزا عینایی با این مسائل آشناست. بعدم که میرزا عینایی از اصفهان مهاجرت میکنن میره به اساس برای تحصیل و وارد درس میرزای شیرازی میشه در سامرا، در همونجا میرزای شیرازی وقتی این استعداد این آدم و ذهن این آدم و هوشیاری و آشنایش و مسائل زمانه رو میبینه، از او به عنوان مشاور استفاده میکنه، تا جایی که مثلا میرزا عینایی به چجور بگم یکی از نزدیکترین مشاوران او و کسی که احکام او رو مینوشته تبدیل میشه. در ماجرای توتون و تنباکو یکی از مشاوران اصلی میرزا شیرازی همین میرزا عینایی جوانه، میرزا عینایی که چند این دان 20 تا چند ساله بیشتر نیست، یکی از مشاوران اصلی میرزا شیرازی هست، رفاقت دیرینه ای دارد با سید جمال الدین اسدآبادی. میرزا عینایی از همون زمانی که اصفهان بوده است، سید جمال اصفهان گاهیان می آمده به منزل اینها رفت آمد میکرده، اینا هم دیگر میشناختن. بعدا هم در سامرا یک من فکر مثلا سید جمال آمده بوده که میرزا شیرازی ببینه، مدت ها تو حجره میرزا عینایی ساکن بوده، سید جمال الدین اسدآبادی در حجره میرزا عینایی ساکن بوده و از او درخواست میکنند که مثلا حالا این ملاقاتی ازش بگیرد با میرزا شیرازی، که میرزا شیرازی هم قبول نمیکنه. به میرزا عینایی میگه که آقا ما اینو ببینیمش، این خیلی درخواست گنده گنده ای داره، تعبیرش اینه کباده، اینو من نمیتونم بکشم، خیلی چیزای گنده گنده ای از من میخواد، بهش بگو نامه ها به من میرسه من اونا رو میخونم، هر چقدر شو بتونم انجام میدم، نمیخواد ملاقات نمیخواد بکنه، چون میره تو ملاقات امکان میده که بالاخره نشه بخواد جواب رو بده، این هم نامه ای بهتر از دور بعد با هم مرتبط باشیم و وقت ملاقات نمیده. بگذاریم، به هر تقدیر میخوام بگم این جواب میرزا عینایی نیست، جوانه، یه جوان 20 چند ساله است، اما اینقدر جایگاهش بالا هستش. در این حال حالا بعد دوره آخوند خراسانی میشه باز همین جایگاه رو داره. ببینید توی حالا مثلا احیانا تراجم که بنویسن میرزا عینایی جزء شاگرد آخوند مینویسن، شاگرد به این معنی که بگید میرزا عینایی درسای عمومی آخوند خراسان شرکت میکرده، نه دیگه، فقیه مسلم است تو این دوره، فقیه مسلم است، نیاز به درس عمومی آخوند خراسانی نداشته. اما به این مفهوم که بگید بله در جلسات خصوصی آخوند خراسانی حضور داشته، به شکل خصوصی از او استفاده میکرده، بله جز شاگردان خصوصی آخوند خراسانی هست و به شکل خصوصی از او استفاده میکرده، جز هیئت استفتای او بوده و یکی از مشاورین اصلی او و به شدت مشروطه خواه و در این جهت با آخوند همراه و در او مشورت میداده. حالا میرزا عینایی، میرزا عینایی تنبیه الامه رو نوشته، کتاب چقدر کتاب ارزشمندی، چقدر کتاب مهم و مؤثری. ما خیلی وقت نداریم اما حیف هم این عبارت رو از تنبیه الامه برای شما نخونم. ببینید عبارت اینه، یک از قسمتاش، حالا این تنبیه الامه ای که بوستان کتاب چاپ کرده صفحه 91 و 92 میشه، با این که به حمد الله تعالی، عبارت میرزا عینایی در تنبیه الامه، با این که به حمد الله تعالی و حسن تأییده از مثل یک کلمه مبارکه لا تنقض الیقین به شک کمی بس استصاب آن همه قواعد لطیفه استخراج نمودیم، از مقتضیات مبانی و اصول مذهب و مایه امتیاز من از سایر فرق چنین غافل و ابتلای به اسارت و رقیت توابیت امت الی زمان الفرج عجل الله تعالی ایامه به کلی بی علاج پنداشته اصلا در این وادی داخل نشدیم و دیگران در پی بردن به مقتضیات آن مبانی و تخلیص رقابشان از این اسارت منحوسه گوی سبقت رو بودند، مبدأ طبیعی آنچنان ترقی و نفوذ را از سیاسات اسلامی عهد و به وسیله جودت استنباط و حسن تفریع این چنین فروع صحیح بران مرتب و به همان نتایج فائقه نائل شدند و ما مسلمانان به قهقرا برگشتیم. حالا مرادم به شکل خاص همین عبارتی بود که در میانه این متن بود. یه بار دیگه بخونم: ابتلای به اسارت و رقیت تواقیت امت را الى زمان الفرج عجل الله تعالی ایامه به کلی بی علاج پنداشته اصلا در این وادی داخل نشدیم. گله میکنه، گله میکنه، یعنی میگوید که اگر شکیبا باشید انشاءالله چشم ارسان خواهدتون که گله میکنند که ما تو یه بحث مثلا فرسون که یک روایت لا تنقض الیقین به شرط داشتیم، این همه کتاب، این همه رساله، این همه دروس ازش استخراج کردیم، این همه قواعد لطیفه با تعبیر ایشون، اگر بگوییم در باب استصحاب شاید 1000 جلد کتاب نوشته شده باشه خیلی مبالغه نباشه، حالا من عددی ندارم ولی قطعاً صدها جلد کتاب در باب استصحاب هست، مبنام همینه دیگه، لا تنقض الیقین به شرط. میگه چطور ما اینجا اینطور عمل کردیم و از این همه روایاتی که در باب سیاست و در باب حکومت و در مسائل اجتماعی داشتیم نتونستیم چیزی رو درست استخراج بکنیم؟ البته دلیل هم دارد که خب دلیلش این است که فقها دور بودن از حکومت و مجالی نداشتن به این بحثا بپردازن، مراجعه‌ای نداشتن، جدا مسئله مبتلا به نبود، لذا کمتر می‌پرداختن. در این حال ایشون گلش اینه، میگه ابتلای به اسارت و رقیت تواقیت امت الى زمان الفرج به کلی بی علاج پنداشته. یعنی فکر کردیم ما تا زمان ظهور امام زمان باید یک سر اسیر تواقیت باشیم. خیلی حرفه، نباید باشیم، اشکال میکنه، نباید باشیم، کی گفت باید اینطور باشیم؟ ابتلای به اسارت و رقیت تواقیت امت الى زمان الفرج به کلی بی علاج پنداشته اصلا در این وادی داخل نشدیم، لاغت وارد این عرصه می شدیم، کار می کردیم، فکر می کردیم، لعله می شد که از محضرتون که یک راه حلی پیدا کرد. خب حوزه این نجف همزمان با این ماجراها ها ما گرفت حاجا، ما گرفتار این افسانه هایی حتی نمیگم فضای عمومی بل من نه شما که از اون کنم بل من شما که اول کتون نیست که من درم کنید مطلب مشهوره، مطلب مشهوره بنظرم شما و من تشکر بر سوالی که فرمودید که فرصت بشه اینم عرض بکنم. و اون این که ما گرفتار اجتهاد در مقابل نفسیم، در اجتهاد در مقابل نفس، نفس تنبیه الامه داره می درخشه مثل خورشید. دقیق میکنم چه از من این افسانه های این یکی از فرزندان میرزای ناینی همون اوائل انقلاب که بود آمد ایران با ایشون مصاحبه کرده بودن و در همین قصه جمع آوری پشیمانی میرزای ناینی و مثل از این قبیل باش بود ایشون گفت من اولین بار تو ایران دارم میشنم، حرف جدیدیست، ما تو نجف نداشتیم حرفا، پسر خود ناینی شد که واقعا پشیمون شد، پشیمون نشد این حرفا بود از مزارش این که. و شما ببینید حالا متن تنبیه الامه که چاپ شده در همون چاپ نخستش دو تا تقریض مهم دارد، یکی تقریض آخوند خراسانی است، یکی تقریض برون بهبهانه. تقریض آخوند رو ببینید چجور تایید میکنه این متنو، از عجایبه. چاپ اول 1327 قمری اگه اشتباه نکنم در بغداد صورت میگیره، چاپ دوم 1328 یا 29 اگه اشتباه نکنم در تهران صورت میگیره و بعد از چاپای بعدی از متن فارسیه به عربی هم ترجمه شد، توی بعضی کشور عربی هم چاپ شد اصلا خواستون که. و حالا از علمای قدیم بزرگانی که ما داریم، هنوز شما اگر مراجعه کنید تو اینترنت هم سرچ بکنید مصاحبه هاشون چقدر هنوز باشه تو این مجله حوزه که یک چاپ میشد در حوزه سابقا اوایل انقلاب، اینا هنوز این بعضی پیرمرد هنوز زنده بودن وقتی باشون مصاحبه میکردن، تو مصاحبهشون در از مثلا جزء خاطراتشون از ناینی که میخوان بگن از اون خاطراتشون مباحثه تنبیه الامه است، شاگرد ناینیه دیگه، دقت کنید جذبم سالها بعد از رحلت ناینی یک از کارهایی که میکنن مباحثه تنبیه الامه بوده، پس این بحثا مطرح نبوده. لیکن مثل همین ماجرای واقعا عجیب و غریب ماجرا که میگن ناینی به آخوند خراسانی گفت چرا شما حکومت قبول نمی کنید، بعد آخوند خراسانی اشکالات پذیرش حکومت به وسیله روحانیون رو مطرح کرد. این آقایی که این مطرح کرده، آقایی که مطرح کرده این قصه رو، این زمانی که مطرح کرد گفت من 40 سال قبل خدمت آقای چیز بودن، حاج آقا بزرگ تهرانی بودن. حاج آقا بزرگ تهرانی به من گفت من 50 سال قبل در جلسه ای بودم و در اونجا این صحبت بین نائین و آخون رد و بدل شد. خب تا اینجاش مهم نیست، میگه آقا این شدنیه، ما میتونیم هر چون 50 سال قبل بشنیم و یادمون بمونه، دوباره نفر بعدی هم 40 سال بگرش بمونه. لکن شما به متن مراجعه کنید، اصل متن ها که تو فتنه 88 به خصوص گسترده پخش شد، به اصل متن مراجعه کنید. مملو و از اشعار عربی، احادیث، ادله، فلان اشعار عربی که خوندن روش برای من شما سخته، فقط گوش از بس تو حفظ کردنش چیزا به قلم به سلم به استفاده می‌کنید. و خود این آدمی که نقل میکنه میگه من این قصه رو فراموش کردم کلا، بعدن یادم اومد که اینم هست. بعد یک متن ادیبانه پر از اشعار عربی و احادیث و اوغا یه دفعه به یادش آمد از چه سال قبل آقا بیداش از من از که بعد از حالا بعدم منتشر میکنه. چه جور منتشر میکنه؟ خوب آهم باشید. خوب آقای علی اکبر صبوت از من از این که بعد این متن که منتشر کرد اول منتشر میکنه 6 بند بیشتر نداره، میگه بله این حرفایی بود که آخوند به نائینی گفته 6 بند داره. چند سال بعد منتشر کرد شد 10 بند. چند سال بعد گفت بله، چند سال بعد اینه همین سال 88 باشه، تو فتنه 88 باشه، منتشر شد یه جزئی 21 بند. آقا این چرا زایی احمد درستون که به مرور آخون هی داشته الغا میکرده به نائینی بود کشته تا به این آقارش. آخه نمیشود که تو همون اوائلش حالا قبل اون 6 بند اولی هم منتشر کنه، توی یک از مصاحبه ها اشاره میکنه به این که بله یه همچین مطالبی هست. مصاحبه‌گر ازشون میخواد که توضیح بده، ایشون میگه نه حالا این مقدار مطلب باید پخته تر بشه من بیام بگم. یعنی چه پخته تر بشه؟ مگر نقل تاریخ پخته تر باید بشه؟ مگر میخواد خودت بسازی چیزی اضافهش کنی؟ بله. بعد تازه بعد مدت 6 بند منتشر میکنه، بعد 10 بند، بعد میشه 21 بند که تو فتنه 88 دیگه 21 بند دیگه اوجش بود دیگه که جزء منتشر کرد، جزء 21 بندی که چیز آسیب های حکومت روحانیون از دیدگاه آخوند خراسانی دقیقا میتونم چه اشکام و این به شکل گسترده این جزء در فتنه 88 منتشر شد. هر چی میگه آقا این نیست، این کجا بوده، آثار اینها هست، حرف های اینها هست، مکتوبات اینها هست، منشای آخوند خراسانی مشخصه. اصلا به شما بگم این تاریخ قطعی میگه وقتی اوضاع ایران تو قصه مشروطه به هم ریخت، به آخوند خراسانی گفتن آقا میدونی قصه چیه، شما تو نجف نشستی میخوای ایران رو اداره کنی، نمیشه، باید خودت تو صحنه حاضر. مثلا بعد ماجرای که رخ داد برای همین شیخ عبدالله نوری امثال داره، باید تو صحنه حاضر باشی. این که تو نجف نشستی بهت میگم ایران این خبره شما اینجا بخواید، نمیشه، باید بری تو صحنه، باید بری تهران، اونجا اوضاع رو مدیریت کنی. آخوند تصمیمش رو گرفت، اعلام کرد به همه طلاب فضلا چی من دارم میرم ایران، همگی جمع بشید، یه به قول ما کمپی چیز دادن بیرون، یه مخیم بیرون از شهر دادن، همه مثل جیش اسامه همه بیاید اینجا ملحق بشید به این، هر کسی که میاد ایرانیه بریم ایران، یعنی نه که ایرانی اصالتا اهل ایرانه، یعنی ایران بیاد، هر کس ایران بیاد که با هم دیگه بریم ایران. جمعیت عظیم، جمعیت عظیم، همه جمع شدن، شب جمع شدن که فردا اول صبح راه بیفتن، شبانه نمیدونم میگن سفیر انگلیس کجا با ایشون ملاقات کرد، سحر زن آسفته کرد از دنیا رفت آخوند خراسان، تمام شد کل دسته. از منظر تون که چون در میره ایران هم چجوری با لشکر عظیمی از اخوانید دارن میرن به سمت ایران. خب جست خب آخوند خراسانی که لااقل تا دقایقی قبل از رحلتش، حالا من دقایق شدم لااقل چند ساعت، لااقل تا چند ساعتی قبل از رحلتش تا چند بلا جا مگر تا چند ساعتی قبل از درگذشت ایشان عزم جدی دارد برای ورود مستقیم و بی‌واسطه در عرصه سیاست و اجتماع و رهبری میدانی امور سیاسی. این دیگه آخوند میشود مثلا فرسون قبلش به نائینی اون 21 بند رو گفته باشه، 21 بندی که من تقاضام رو توجه بکن، 21 بندی که برخی هاش به ادنا تأمل قابل جواب دادن. و آخوند خراسان این فهل عالم علم، این دانشمند بزرگ، عقلش به این حرفای کودکانه نمیرسیده. البته خواهی ثبوت اینا ما خیلی انتظار نداریم، اما آخوند خراسان عقلش به این حرفا نمیرسیده. برخی از بنود این بندهای 21 گانه اصلا نفی حکومت نبوی و ولدیه. حکومت امیرالمؤمنین و پیامبر خدا رو زیر سوال میبره. خب یعنی آخوند و خراسانی به حکومت پیغمبرم اشغال داشته؟ از آخوند میاد اینطور یه به عنوان عالم اسلامی شیعی تمام اعتقاد و باور به دین و رسالت و اهل بیت میاد که مثلا پیغمبر امیرالمؤمنین امداد گرفته؟ آخه نگین این حرفا رو. اینش جای چیز نداره ده. جای تأسف نداره. اینکه احیانا من مثلا طلبه های ما تو همون دوران کنه دیدگاه های آخون مطرح شده، این بالاخره لو رفت، دیدگاه های آخون آمد بیرون و این دیگه جواب نداره. عجیبه. ما مثلا با هم بنده از قلبم مثلا سینم بزنه بیرون که چی شده، دیگه آخون از کجا در اومد، قبرش چی زد بیرون، این بود بلاخره این چیز دیگه نه، همین بوده هر وقت این جای تعصب داره. دقت میکنید؟ لذا دم تنبیه الامه هم، من اصلا تماشا دخنش رو افتاد، دم تنبیه الامه هم به هم میکرده. حالا مدعیات کسانی که میگن تنبیه الامه رو ایشون جمع کرده چی بوده؟ حالا نکته شده میگن ایشون تنبیه الامه رو منتشر کرد بعدا پشیمون شد. ببینید حرفاشون، ببینید حرفاشون، ببینید. یک، میگن چون ایشون میخواست مرجعیت برسه، دید اینطوری بده، میگن این آخوند سیاسیه، این براش خوب نیست، مقامش آسیب میبینه. یعنی پس میزای نانی آدم جاه طلبه، مقام طلبی بوده که حرف حقی رو فقط به خاطر که مقامش آسیب نبینه منکر شد. میگن که ام محضر چون که بله حالا فهرتش بود الله مدعیت هیچ کدوم به شأن نانی نمیخورد. نکته ای که وجود داره تنها دلیلی که ما میتونیم مدعی بشیم این است. در سال 1327 قمری ربیع الاول تنبیه الامه چاپ شده، رجب شیخ فضل الله نوری اعدام شده، گرفتید؟ همون سال چند ماه بعد. برخی گفتن که پاره تأثیراتی که ایجاد شد برای نیزای نائینی از این ماجرا و این که میگه آقا ما منظورون نبود که اینطوری از مشروطه حمایت کنیم، مشروطه ای که توش به حال شیخ فضل الله نوری اعدام بشه، ما که اینو که نمیخواستیم که. دقت میکنید چه عرض میکنم؟ مشروطه ای که بخواد حکم اعدام شیخ فضل الله نوری توش امضا بشه و این عادت، ما که طرفدار یعنی چیزی که نبودیم که. پس این نشان میدهد که ما فعلا باید دست نگه داریم در حمایت از مشروطیت، در حمایت از مشروطیت دست نگه داریم و تا اوضاع روشن بشه بعد اقدام بکنیم. اگر اینو گفتیم خب این یه حرفی میشه، این دیگه پشیمانی از مفاد کتاب اون جاهایی که دارد مبانی فقه سیاسی و کلام سیاسی رو بیان میکنه نیست، اونا رو پشیمون نشده، فقط دیده از کلمت و حقی شده است که اراده باطل ازش شده، ممکن است دعم و کمک به مخالفین و دیگران باشه، فلزا جمع کرده باشه. این تنها توجیه هستا. عرض کردم شواهدی از اون ور داریم، از اون مصاحبه پسر خود نائینیست دیگه، دیگه از این حرف ما تو ایران دارم میشنم، ما تو عراق هم چی نشیده بودیم بهشون دستور جمع کردن بده، نه تو ایران، حرفا ایرانی هست، آخه بلکه حرفا میدونم حرفا ایرانی هست، این حرفا تو ایران میپیچه، اصلا خواهد ما تو عراق هم چی نشیده بودیم، من که پسر نائینیم اول بار دارم میشنم، تو ایران دارم از شما میشنم، این ورش هم داریم، این ورش هم داریم، یعنی پسر نائینی اشتاد در مقابل نسبه. من فرض رو گذاشتم برای این که برفر جمع کرده باشه این کتاب رو، تنها توجیهش میتونه این باشه که بعدم همین توجیه رو مطرح کردم که این معقول ترین و مقبول ترین. تازه همین رو هم میگم پسر نائینی رد میکنه، میگه نه اینطور نبوده و جمع نشده، و عرض کردم از مصاحبه های اینام به دست میاد که این کماکان مورد مطالعه قرار میگرفته. خب یه ذره بریم جلوتر، ما خیلی معطل شدیم توی بحث حاشیه‌ای.
این دیستان کسی جواب بهش داده؟
بله
کتاب
نمیشن. بله کتاب نمیشه شده، مقاله نمیشه شده. بله اون که جواب شده. بله اصلا خاطرم که
در
مسیر
تو ادامه شفاظ نوری
چه استفاده کنی؟ میخوای ما بحثمون مطرح نکنیم مثل ها؟
البته
بحث جدی داریم، بذار ما برسیم به ادامه بحثمون. چشم من در خدمت هستم ان شاء الله بعد از کلاس، بعد از ظهر، از منظورتون که به جای خطبه نماز جمعه امروز ان شاء الله من در خدمت هستم. عرفان محضر مبارکتون که خیلی خوبه. یه سری دیتا ها، یه سری از اطلاعات اولیه که تو همه کتاب های تاریخ هم نوشته رو دیگه هم مراجعه کنید دیگه احسان فرسی که بله. خب توجه بفرمایید، احسان محضر مراجعه که آثار مرحوم آقای منذر، مرحوم آقای ابوالحسنی، بله ابوالحسنی، علی ابوالحسنی من معروف منذر، آثارشون آثار قابل اعتنایی در باب مشروطیت و در باب شیخ فضل‌الله نوری، اینا رو ببینید آثار قابل اعتنایی. خیلی خوب بگذاریم بر تقدیر، ما این دوره هم پشت سر میگیره. آها این داشتم عرض کنم، عراق علاوه بر ماجرای مشروطیت یه ماجرای داخلی عراق هم ما داریم و اون بحث استعمار انگلیسه. میرزای شیرازی دوم به شکل جدی به این عرصه ورود میکنه، فتوای جهاد میده، بسیاری از علما، نه فقط مردم عادی، بسیاری از علما وارد این عرصه میشن، لباس رزم میپوشن، سلاح دست میگیرن، میرن میدان. معروف است ثوره 20، اگر کسی سرچ کنه تو اینترنت ثوره 20، ثوره 20 اینطور هست اصلا قضیه که، و علما به شکل جدی ورود کردن. دو تا شکست بزرگ برای نجف رخ داد، نجفی که از واقعیات کمی دوره، مسائل خیلی تو دستش نیست. یکی شکست در همین ثوره 20 بود، دیگری شکست در ماجرای مشروطیت بود که اینا چون دور بودن از ماجرا تعریف خوردن، لذا نتونستن مدیریت کنن، درست ماجرا نشد مدیریت بکنن. کسانی مثل شیخ فضل الله نوری که فقیه بزرگی است از شاگردان میرزا شیرازی، او هم تو میدان درست حمایت نمیشه، فلذا نشکست خوردن. همین عامل سبب انزوای حوزه علمی نجف شد. حوزه علمی نجف بعد از این دوران، یعنی تو همین کمتر از یه قرن اخیر، یا بگیم همین یک قرن اخیر، یک دفعه به شکل جدی تو لاف خودش فرو میره، تا جایی که ورود به عرصه سیاست و مسائل اجتماعی یکی از کفریات این حوزه میشه. هر کس وارد عرصه سیاست میشه میگن آخوند انگلیسیه، سریع به جاست انگلیس. دو تا شکست، شکست در ثوره 20 و شکست در ماجرای مشروطیت، حوزه نجف و طلاق خودش فرو میبره، اینا ورود نمیکنه. فلذا توی این دوره از قضا امام خمینی میخواد قیام بکنه، لذا حوزه نجف آمادگی همراهی ندارن خیلی با امام. چرا؟ چون تصورش نیست که هر حرکتی شکست میخوره. تو اون گفتگوی معروف امام با آیت الله حکیم در نجف که امام بهشون میفرمان که آقا قیام کنید، حرکت کنید، فلان از این حرفا، آیت حکیم تعبیرش جالبه به امام، نمیگه من مخالفم، نه حتی خود بحثشون تلالگی میشه، تند میشه. آقای حکیم میگه شما ببین این حرفایی که من میزنی من بلد نیستم، خودم نمیفهمم چی که شما داری میگی، خود تند میشه. این فکر من عقلم به این حرفا نمیرسه، من یار ندارم، من همراه ندارم، کی هست بیاد سرباز من ندارم. امام خمینی جواب میده میگه تو قیام کن من اول سرباز تو، آقای حکیم به تو قیام کن من اول سرباز تو، حرکت بکن. اصلا خاطر اینه که منظور من نگاهشون اینه. تو حتی تو خود همین ایران هم شیخ عبدالکریم حائری که از عراق پاشد اومده قم، حوزه علمی قم رو احیا کرده و حالا به نوعی میشه گفت انقدر این احیا سهمگینه که میشه گفت تأسیس کرده، همین ایشون مواجه هست با آغاز حکومت رضاخانی. ها رضاخان زن و بچهش هم میشن میان اینجا تو حرم حضرت معصومه بی‌حجاب هم میشن میان تو حرم حضرت معصومه. از محضر مبارکتون که مرحوم آیت الله بافقی متعرض اینا میشه، اینا رو از حرم بیرونشون میکنه. فرداش رضاخان میاد با کفش، با چکمه، خودشون سربازاش وارد حرم حضرت معصومه میشن تا دم دریو از یعنفا، مرحوم بافقی رو تو حرم کتک میزنه، مفصلا کتک میزنه تو حرم و شلاق دیده لحظه بخواد تو حرم کتکش میزنه بیرون از حرم. خب آشق عبدالکریم سوال میکنه کسایی که اونجا بودن، میگه مردم چی کار کردن؟ آشق عبدالکریم سوال میکنه مردم چی کار کردن؟ میگه آجا مردم وایستن تماشا کردن، انقدر ترسیده بودن هیچ کس جرأت نفس کشیدن نداشت. بهشون میگه خیلی خوب، اگر مردم اینقدر میترسن که عالم بزرگ این شهر رو تو حرم حضرت معصومه کتک میزنن، یک نفر جیک نمیزنه، یک نفر حمایت نمیکنه، الان وقتش نیست. لذا ایشون دستور میده که گفتگو در باب ماجرای کتک خوردن آیت الله بافقی ممنوع است، حتی گفتگوش ممنوع میکنه که دو دستگی ایجاد کنه، دعوا ایجاد کنه، نه سکوت، فعلا سکوت. ایشون میگه ما آماده نیستیم، باید فعلا حوزه رو تقویت بکنیم، ولی همراهی هم نداره. برای همین مراسم تاجگذاری رضاخان، خیلی هم رضاخان میامد ایران، میامد قم، اصلا خاطر میگه میمد قم و فلان و هی با علما ملاقات بکنه و با همین شیخ عبدالکریم و فلان، خیلی اوایل خودش مذهبی نشون میده، هنوز که آشکار نکرده اون وظیفه خودش رو که در زمانی که سردار سپه و نخست وزیر هست خیلی خودش مذهبی نشون بوده، گرد پیشانیش میمانده، پای برهنه میامد هر مثلا از این که آشورا بیرون و دسته عزاداری قزاق ها داشتن هم ساله داره، هر چه دعوت کردن از شیخ عبدالکریم که در مراسم تاج گذاری شرکت بکند ایشون زیر بار نرفت. گفت آخه من کاری به این چیزا آخه من چه رفتی دارم اصلا این که فلان هر کار کردم قبول نکرد نرفت. فقط میفرید یه جایی که میشد خودش عقب بکش عقب کشید که همراهی نکنه همکاری نکنه، اما قیام رو نمیتونست بکنه. شیخ عبدالکریم پایه های این بنیان عظیم حوزه رو بنا کرد، آقای بروجردی اینو گسترش داد و تبلیغ رو راه انداخت. میدونید ما قبل از اون منبر رفتن کار افراد بی سواد بود، ان شاء الله الان اینطور نیست دیگه، منبر رفتن کار افراد بی سواد بود، شاید کسی بی سواد بود و منبر روزه خون میشه من روزه خون دیگه. آقای بروجردی که آمد تبلیغ رو راه انداخت که نه از قضا باید فضلا علما همه برن برای تبلیغ منبر برن سخنرانی کنن، شبکه ارتباطی گسترده‌ای در سراسر کشور به راه افتاد و حضور روحانیت امام خمینی آمد گیر خلاص رو زد، یعنی از این فرصت استفاده کرد و از همین شبکه گسترده روحانیت در سراسر ایران پخش شده استفاده کرد برای قیام و انقلاب. خب آنچه که بود این بود که ولایت فقیه به همین معنای سیاسی و حکومتیش در طول تاریخ فقه وجود دارد. حتی نادر فقیهانی مثل آیت الله خویی که ولایت مطلقه فقیه رو قبول ندارند، یا برخی ها از عبارات شیخ انصاری در همون قسمت کتاب البیعشون استشمام میکنن که ایشون احیانا قبول نداشته، حتی همین نادر افراد هم اینها هم قائل نیستن که فقیه ولایت ندارد. علاوه بر افتاء و قضا میگن ولایت بر امور حسیه است، ولایت بر امور حسیه. بعد این امور حسیه رو میپرسیم یعنی چی؟ یعنی اموری که حتما باید تو جامعه باشه و به اجرا در بیاد، شارع راضی به ترتیبش نیست. بپرسیم سعش چقدره؟ میگن سعش انقدر واسعه که شامل حکومتداری هم میشه. تمامش بسامش اقدر میکنم جذبم، یعنی اینقدر وسیع دامنه امور حسیه که شامل امور اداره حکومت هم میشه. ها؟ میگن مطلقه نیست عذاب امور حسیه است. اما امور حسیه وقتی بهش مراجعه کنیم کدوم امورن؟ امور نظامی و انتظامی. نظامی منظورم نیروی مسلح نیست، منظور نظم اجتماعی. امور نظامی و انتظام جامعه، این نظامی انتظامی منظورم نیروی مسلح نیست، توجه کنید. امور نظامی و انتظامی یعنی که نظم جامعه برش کنه. اینا رو فقیه باید اگر بخواد به هم بریزه، اگر قدر متیقن از ورود به امور حسیه فقیهه، آیت الله خویی تصریح میکنن قدر متیقن، شیخ انصاری هم تو قدر متیقن از ورود به امور حسیه فقیهه، فقیه باید این کار رو انجام بده. بعد این نفاقش هم نفاق واسعه. استاد ما خدا رحمتش کنه مرحوم آیت الله آمجا تبریزی رحمت الله علیه دریای فقه، ایشون هم نظرشون همین بود، ایشون هم نظرشون بود که ولایت فقیه در امور حسیه است. ازشون استفتا کرد، استفتاش موجوده چاپ شده است که آقا آی خویی هم همینو میگفت، این دایرش تا کجاست؟ ایشون میگن دایرش وسیعه تا آماده کردن لشکر، تا آماده کردن ارتش، تا اداره حکومت با هم شامل میشه. باز میپرسن ازشون که آقای خویی هم نظرش همین بود یا نظر شماست؟ میگه نه آقای خویی هم همین بود نظرش، آقای خویی هم نظرش همین بود، به نطاق حل واسع، امور حسیه به نطاق حل واسع، ولی دایره گسترده ای. ها آیت الله تبریزی در کتاب شرح مکاسبش از منظر که این بگه تو سلامت النجات هم آوردن به استفتاد، هم جلد اول هست هم جلد سوم. بگذارید به هر تقدیر میخوام بگم که اینا به این اصل فلسفه این چیه؟ فلسفه این هست که چون که گل رفت و گلستان شد خراب، بوی گل از چه جوییم؟ از گلا. ما باید ببینیم که اگر دسترسی مستقیم به امام معصوم داریم می توانیم مستقیما از امام معصوم استفاده کنیم، فبها و نعمه، هیچی بالاتر از این نیست. اما اگر دسترسی مستقیم به امام معصوم نداشتیم، باید ببینیم امام معصوم چه ویژگی دارد. ویژگیش عصمته. ها؟ عصمته. اگر اشکال ندارم من چند کلمه رو پای تابلو بنویسم، حتی وقت یه ده دقیقه مونده مستقیم ده دقیقه. ببینید ویژگی امام معصوم عصمت. عصمت که میگیم در عرصه علم و عمل، ها، در عرصه علم عصمت معصوم یعنی علم صد درصدی، در عرصه عمل هم یعنی عمل صد درصدی، یعنی در عرصه علم هیچ اشتباه و خطایی ندارد، 100% به واقع اصابت میکنه، در عرصه عمل هم هیچ اشتباه و خطایی ندارد، 100% به واقع اصابت میکنه، هیچ خطا نداره، کامل، دین کامل. خب ما در زمان غیبت دسترسی به امام نداریم. برای چی دسترسی نداریم؟ دسترسی مستقیم به امام برای حکومت و اداره ظاهری جامعه. که گفتم دسترسی نداریم، باید احتیاط کنیم، شاید شما دسترسی داشته باشید، بنابراین یعنی برای حکومت داری لااقل دسترسی نداریم به این شکل ها که بخوام حکومت داری ظاهری. بله جا؟ بله چهره ها دیگه، سیما هم فی وجوه هم. بله اصلا فهمتیم که یعرف المجرمون به سیما هم، آه اون یه آیه دیگه بود، اشتباه اون یه آیه دیگه بود، همین سیما هم فی وجوه هم به نظر است. بله هر منظر است که حالا کار ندارم به هر تقدیر. خب ما دسترسی به اون نداریم، چه کنیم؟ از یک سو دسترسی به مستقیم به امام برای اداره جامعه نداریم، از سوی دیگر جامعه نباید معطل رها بشه، جامعه حاکم میخواد، جامعه والی میخواد، جامعه از منظر است که کسی میخواد که امورش اداره بکنه. احکام اسلام بخش زیادش هم احکام بفرمایید که حکومتی و احکام سیاسی و احکام قضایی و اجرای حدود و مسائل مختلف هست. این باید حکومتی باشد ها که مشروعیت داشته باشه و مشروعیتی که دارد حکومت رو اداره بکنه. فلذا به سراغ فقیه میریم. چه فقیهی؟ فقیه عادل. میگوییم فقیه عادل اشبه الناس بالمعصوم است در زمان غیبت. خوب توجه کنید، چرا میگیم اشبه الناس بالمعصومه نه در مقامات معنوی؟ مرحوم امام تو کتاب ولستقیشون تصدیق کردن این مغالطه. تا میگیم ولستقی میگن این همون مقامات پیغمبر خدا رو داره، کسی نگفت تو مقامات معنوی همون مقامات رو داره، ولی در سیاست اجتماع بله همونه. ولی چون مثال میزنه میگه پیغمبر خدا بالاتر بود یا امیرالمؤمنین؟ واضح است که رسول الله بالاتر بود، هم مقام رسالت رو دارد هم مقام امامت رو دارد، پیغمبر خدا هر دو رو دارد. ها تزی نبوت چون نگفتم، چون دیگه رسالت دیگه قطعا نبوت هم جزش هستش، اما امیرالمؤمنین مقام امامت رو فقط دارد. البته امیرالمؤمنین مقام امامتش اینقدر بالاست که میشرد بر همه انبیا، منتها پیغمبر خدا همون مقام امامت دارد هم مقام رسالت، لذا مقام پیغمبر خدا بالاتر دیگه، این تو واضح هست. خیلی خوب، حالا در عینی که مقام پیامبر خدا بالاتر از امیرالمؤمنینه، آیا کسی میتونه ادعا کنه در مسائل سیاسی اجتماعی مقام پیامبر بالاتر از امیرالمؤمنین؟ نه، همون ولایتی که پیامبر خدا داشت در مسائل سیاسی اجتماعی امیرالمؤمنین هم دارد، اصل ولایت ها حق تصرف در امور سیاسی اجتماعی، همون ولایت رو با اینکه مقام معنیش متفاوته، با همین تغییر مقام ما میتونیم مراتب بعدی رو هم بیان. خب چرا میگیم اشبه الناس بالمعصومه؟ ما علم 100% میخواییم نداریم به سراغ فقیه میریم. فقیه اگر 100% نیست، 90% نیست، 80% نیست، ما نمیدونم چقدر درصده ها، لااقل در دایره احکام چند درصد بهش میرسه، اما اشبه الناس بالمعصوم در زمان غیبت، کسی در زمان غیبت آگاه تر از به قوانین الهی نیست از شخص فقیه. خب از اون طرف عمل 100% که هیچ گناهی مرتکب بشه اسمت کبرا داشته باشه چه بسا نداریم، فلذا به سراغ عادل میریم، فقیه عادل. دلتون خواست بگید متخصص متأهل، به تعبیر مرحوم هم قانوندان عادل، قانوندان پرهیزگار، هر چی دلتون خواست بگید. شما دقیقا من چه عرض بکنم؟ چاره ای نداریم. یعنی در عصر غیبت، در عصر غیبت وقتی ما دسترسی مستقیم به امام معصوم نداریم، باز تاکید میکنم از برکات امام به یمن امام روز قلب را، اینو می واضحه برامون، نه دسترسی مستقیم به معنی که ایشون رسما و ظاهرا بیان حکومت و اداره جامعه رو دست بگیرن در دوران غیبت محروم می دیگه، دوران حرمت حرمان از این از منظرتون که جایگاه هستش. خب در دوران حرمان از این جایگاه ما باید سراغ اشبه الناس بریم. نمیشه بگیم چون که صد نیست پس تعطیل، نه، این منطق باینری نیست، منطق صفر و صدی یا خاموش رو یا روشن، نه خیر. خودشون تعیین کردن، خودشون فقها رو تعیین کردن به عنوان جانشینان خودشون، به عنوان خلفای خودشون، به عنوان ورثه خودشون، خودشون فرمودن الفقها و قاده، اینا قیادت امت با اینهاست، بله دو بر اما حوادث الواقع فرج او فیها، اینا خودشون گفتن و اون حوادث واقع رو اصلا فقهای بزرگ ما همه به این معنا گرفتن که در امور سیاسی اجتماعی مراجعه کنیم. البته ما از کسانی هم که فقیه رو میخوان دایر مدار قیب و قصر بدانن سوال میکنیم چطور میگید اسلام نگران 4 تا فقیر و یتیم بوده اما نگران کل امت نبوده؟ خیلی عجیبه. اسلام نگران 4 تا یتیم و فقیر بوده اما نگران کل امت نبود. برای 4 تا یتیم و فقیر فکر سرپرست کرده اما برای امت در زمان غیبت هیچ فکر نکرده. انگار نه انگار هر چی شد شد. این واقعا نشده. اگر اسلام علیاذ بالله نستجیر بالله اینقدر بیفکره، مثلا اون فکر یتیم و فقیرش هم خوبه نکنه، یتیم و فقیرش هم خوبه نکنه که حالا مثلا قیب و قصر و امثال و ظالم اونا هم رهاشون بکنه. اما اگر اسلام اینقدر دقیقه به فکر طبیعتا به اینجا منجر میشه. خیلی خوب. شاید اون به علاوه رو ششتون نمیبینه، سخت زاویه داره. فقیه عاده تمام شد. فقیه عاده تمام شد. پاسخ گرفت. دقیق میکنی چی عجبه؟ ما هر فقیه رو سراغش نمیریم. فقیه عاده اونی که کلاش پس معرکه هست عادل نیست. ها خیلی خوب. خیلی در نهج البلاغه تعبیری از امیرالمومنین علی علیه السلام آمده است. خب نمیدونم تفصیلاتش ها جا. ببینید ما یه وقت هست داریم اجمالی بحث میکنیم، ببینیم تقریبا 5 دقیقه دیگه بیشتر وقت نداریم. یه حرفه، یه وقت می‌خوایم وارد تفصیلاتش بشیم. حضرت در نهج البلاغه یه بیانی دارن، من اگر عبارتشون عیناً پیدا بکنم که از رو بخونم در خصوص این صلوات خط بفرمایید.
اللهم صل علی محمد.
عبارتشون اینه، حضرت اول در یک جایی در خطبه 40 حضرت میفرمان لابد للناس من امیر، چه بر باشد چه فاجر، مردم امیر میخواد، حکومت باید باشه، هرج و مرج نمیشه، هرج و مرج نمیشه، باید حکومت باشه. خیلی خوب. در خطبه دیگر که خطبه 173 نهج البلاغه هستش و این خطبه درباره صفات و ویژگی های حاکم جامعه اسلامی بوده، حضرت اینطور میفرمند، میفرمند ان احق الناس به هذا الامر اقواهم علیه و اعلمهم به امر الله فیه. یه بار دیگه، اقواهم علیه و اعلمهم به امر الله فیه. گرچه اینجا قید عدالت رو مطرح نمی کنن اما از عبارات دیگه به دست میاد عدالت، اون خیلی مشکل نداره. حالا از این عبارات سر نمی خواهیم دست بیرون. این که میگن اقواهم، قوی ترین مردم به این امر، این ناظر به عرض محضرتون که به سری برجستگی ها و برتری هایی که این شخص باید داشته باشد به لحاظ مدیریت، مدبریت، شجاعت، اینا رو لازم داشته باشه. سیاست بفهمه. دقیق میکنم چه ارز میکنم؟ قوت در این جهاز دیگه، نه زور بدنی، نمیخواد شمشیر بزنه که در عصر حاضر. بله اگر لازم باشد مداخله در جنگ نظامی بکنه، این کار رو هم چه واسه لازم باشه بدانه. ارز هم فرض میکنم که به هر تقدیر، لذا رهبری وقتی میفهمدن که من هنوز اون لباس دوران جبهه همون نگه داشتم، یه وقتی بحث حمله آمریکا به ایران جدی شده بود، ایشون فهمیدن من لوا که حواس آمریکا باشه. تو دورهای بعد که دیگه اصلا اینا انقدر جدی نبود، مثلا اوباما در مورد سوریه گفتش که حکومت سوریه باید تغییر بکنه، بلافاصله از آغاز دستور دادن که تصاویر پایگاه‌های نظامی آمریکا در منطقه رو بفرستن برای آمریکایی‌ها. فرستادن. فرداش اوباما گفتش که البته ما نظرمون در مورد سوریه تغییر کرده، باید این مقدار بیشتر رو تحمل کنیم. من چه عرض می‌کنم؟ الان خب شرایط متفاوت شده، شرایط فرق کرده. اصلا خاطرتون که خیلی وضعیت متفاوته، یعنی دیگه نمیخوام خیلی وارد بحثش بشیم، خودتون چه اصلا میدونید، نمیتونم بالاخره ما نمیخوام پخته باشیم، ولی اصلا اینکه که خیلی وضعیت فرق کرده، خیلی تفاوت کرده نسبت به اون سال. هر محضرت این که ان حق الناس به هذا الامر اقواهم علیه و اعلمهم به امر الله فیه. خیلی توجه کنید، آن بحثی دارن میگن اعلمیت مطلقه، اعلمیت اضافیه، تو فقه مطرح شده. علمیت مطلقه همون است که شما خبر دارید. در همه ابواب علم است و میشه مجتهد جامع شارع تقلید داره تقلید میکنید. علمیت اضافیه میگن علم مضاف به یه چیزی، مثلا اعلم العلماء فی البلد، مثلا تو کتاب القضاء مطرحه که آیا قاضی باید اعلم علماء بلد باشه یا نه. خیلی میگن علمیت اضافیه مضاف. ارسان خواهدتون که حالا یه نوع دیگرش هم این میتونه باشه، علمیت اضافیه لکن ناظره به یه بخش خاصی از احکام. امام میفرد و اعلمهم به امر الله فیه، داناترین مردم به امر الهی در عرصه حکومت و سلطنت، یعنی مسئله سیاسی خیلی حرفه. دقت میکنید لعل بنده در مسائل طهارت و نجاست خیلی قوی باشم، مشتم پر باشه، اما در این عرصه نمیتونم، اصلا خالیه، دارم تجرب میکنم. فلذا این شرایط همش هست. میگم حالا این اجمالش فهمیه عادله، بعدش که بکنیم حالا یه چیزی اینجا نصب کردن، حالا بد نیست که نصب شده، اگر آقای اینجا مراجعه بکنن به این نشانی که تو این کاغذ نصب شده است، بسیاری از این مطالب ما به تفصیل گفتیم، اما از فایل‌های صوتی، اما از نوشتار، اما از هرچی، حالا انشاءالله شاید همین فایل اینجاست هم معرفی کنم جا بذارم. تمام این مثلا اینقدر گفتیم که خدا باز که نه توی یک ساعت و مثلا ده دقیقه ما میخوایم از اولین تا آخرین بشر توضیح بدیم، اصلا که نه، خیلی باز و سر دل. و الان بحثای فقه الحکومه ای که ما داشتیم، انشالله حالا فایلش هم گرفتیم و درستون بذارم، این هم انشالله آرام آرام گذاشته بشه. ما یک دوره فقه الحکومه از محضرتون که بیان کردیم به شکل تفصیلی دیگه وارد این بحثا شدیم، فقه الحکومه به عنوان فقه مضاف به شکل تفصیلی وارد این ابحاث شدیم، یکایی که اینها رو باز کردیم، توضیح دادیم، بیان کردیم و تبیین شده است، در جای خودش مطرح شده. خیلی خوب، این هم پاسخگوی این جهت هست. نکته دیگری که من تو این فرصت اندکی که برام باقی مونده عرض بکنم به عنوان شاخص، به عنوان شاخص، و اون این که گاهی اوقات گفته می شود که خوب من باشید، من اگر اشکال رو پیدا کنم، آها یه لحظه این سوال رو هم باشید، با اینکه وقت ما تقریبا تمامه، ولی من فقط سوال اشاره بکنم، توجه کن چی؟ فایل خوب از آن مغرب دیگه انشاءالله مزید سوال. یه لحظه سوال رو داشته باشید، سوال داشته باشید. گذشته از بحث ها و استدلال های نظری، به صورت عملی هم به روشنی مشاهده می شود که بخشی از احکام اسلامی در حکومتی که به وسیله ولی فقیه اداره می گردد یا اساساً اجرا نمی شوند یا و یا به شکلی ناقص و ضعیف اجرا می شوند، در حالی که وقتی معصومین علیهم السلام در رأس حکومت باشند، تمامی احکام اسلامی به دقت و کمال در همه ارکان و ابعاد حکومتی آنها به اجرا در می آیند. با این وجود چگونه میتوان ولی فقیه را جانشین معصومین و حکومتش را جانشین حکومت آنان دانست؟ معنا نداره، اون معصوم اونجا با فقیه شما چطور میخواید بگید؟ و سوال جدیتر آن که چگونه میتوان حکومتی که در آن بخشی از احکام خدا در حال تعطیل به سر میبرند و زیر پا گذاشته میشوند را یک حکومت دینی و اسلامی به شمار آورده؟ و مگر نه آن است که حکومت اسلامی یعنی حکومتی که اصل تشکیل آن برای اجرای احکام خدا در روی زمین و در میان بندگان خدا می باشد و در حقیقت تأسیس حکومت اسلامی مقدمه‌ای برای عملی ساختن و گسترش احکام و ارزش‌های اسلامی است. پس در این صورت آیا می توان پذیرفت که حکومتی به نام اسلام تشکیل شود ولی احکام اسلامی در آن حکومت به اجرا در نیاید؟ سوال طولانی بود، اما تقریبا یکی از سوالاتی که خیلی زیاد پرسیده میشه به اشکال مختلف. من سریع به این پرسش اگه بخوام پاسخ بدم، خیلی مختصر و البته تا حدودم فنی، توجه بفرمایید. و اون این که در این پرسش یا اشکال دو تا انگاره اساسی و دو تا فرض بنیادی مطرح بود. خوب اینقدر بفرمایید، دقایق آخر هستش. یکی از ویژگی هایی که بشر دارد به شکل کلی، یه مطلب اگه تو ذهنش باشد همش قلهوش اون مطلب تو ذهنش دور میزنه، ها، همش میخواد همش تو گره بزنه مطلب پیشدانستش. یه لحظه از این حالت طبیعی بشر خارج بشید و سعی کنید که اونا رو بذارید فلان کنار، پاسخ بنده رو خوب به دقت توجه بفرمایید. اصلا خواستون که اگر فرمی چیزی هم قرار فور بکنید، یه چند لحظه صبر بکنید، اینو گوش بکنید، بعد ان شاء الله فورم فور بکنید، دیر نمیشه، خودم میام کمکتون، با هم دیگه فورم فور می‌کنیم. عرض کنم خدمتتون که اینا بفرمایید، این پرسش در حقیقت دو تا فرض بنیادین داشت که ما اگر ما این دو تا فرض رو بررسی بکنیم گمان میکنیم به پاسخ تا حدودی حل و بلده منحل میشه، یعنی اشکالات منحل میشه. پیش فرض نخستش اینه، خوب توجه کنید، یک از دوستان میگه به نمازجا برسیم خودش خوابش برده. پیش فرض نخستی این است که وقتی معصومین علیهم السلام در رأس حکومت باشند، تمامی احکام اسلامی به دقت و کمال در همه ارکان و ابعاد حکومتی آنها به اجرا در میان. پیش فرض اول اینه، وقتی معصوم در رأس حکومت باشه همه احکام درست اجرا میشه، تغییر باشه نمیشه. داریم میبینیم دیگه، لازم توضیح بدید. شما میخوای ببینی باشه برو خیابون میبینی چقدر احکام اجرا نمیشه، لازم خیلی به خود فشار بیاری. خیلی خوب، پس امام معصوم باشه احکام اجرا میشه، تغییر باشه اجرا نمیشه. نکته اساسی که در مواجهه با این مطلب باید ما متوجه قرار بدیم این است که اساسا چنین فرضی صحیح نیست، یعنی شواهد تاریخی و روایی ما به روشنی نشان میدهد که خلاف این مطلب وجود دارد. یعنی ما حکومتی داریم که معصوم در رأسشه اما احکام اسلام اجرا نمی‌شود. میدونید نکته کجاست؟ اصل این مغالطه کجاست؟ در حقیقت این شخص سوال کننده میان عصمت حاکم و عصمت حکومت ملازمه دیده. نه، چنین ملازمه نیست. میان عصمت حاکم و عصمت حکومت ملازمه‌ای وجود ندارد. در یک حکومت حاکم یک فرد است، گرچه فرد مهمیه، اما در حکومت سیستم وجود دارد، افراد انسان ها وجود دارند. شما ببینید حکومت امیرالمومنین در این چند روز برای شما حتما زیاد بحث کردن، چون دوره بحث حکومت علوی بوده. شما چالش هایی که امیرالمومنین فقط در حوزه آدم ها دارند، آدم هایی که شون باشون مواجهه، چندین دسته هستند. یک دسته دشمنان دائمی هستند مثل معاویه و امروز، یک دسته دوستان ناکارآمد هستند، کسایی که بی ارزن دوستن اما کم ارزن یا بی ارزه هستن. تو همین نامه های نهج البلاغه شما ببینید اکثرش نامه نگاری های حضرت به کارگزاران خودش که دارن غلط عمل میکنن، بد عمل میکنن، خرابکاری دارن میکنن، به هم ریختگی دارن، چیزای از این قبیل. عرضشون هم نمی کنه، بعضی تصوری از امیرالمومنین درست میکنن انگار حضرت علی مثل زورو بوده، یه دفعه حمله میکرده، شمشیر میکشته، استاندار عرض میکرده. این خبرا نیست. تاریخ بخونیم رفقا، فقر تاریخی داریم. چند تاشون حضرت عزل کردن، تذکر میده، نامه میده، شماتت میکنه، به راحتی عزل نمیکنه که. اگه آدم بخواد تونتون عزل بکنه که اصلا استانداری باقی نمونه که، هیچ، خودش باید همه کار رو بخواد شخصا انجام بده. خب پس دسته دوم دوستان ناکار آمدن، دسته سوم همراهان بیوفا مثل سعد ابن ابی وقاص، دیگران اینا بیوفایی کردن، اینا همراهی نکردن، هی وقتی بودن بعد رها کردن. دسته چهارم دوستانی هستن که دشمن بدن شدن، مثل طلحه، مثل زبیر. وقتی زبیر واقعا داغ دلیست، زبیر با اون جایگاه تو ماجرای صفیفه اینطور از امیرالمومنین حمایت کرده، تو ماجرای اصل شروع خلافت، پس اینطور برمیگرده واقعا عبرتیست. گروه دیگر نیروهای به ظاهر متدین و مناسبی که فریب دنیا رو خوردن، مثل ابن عباس. آدم واقعا نمیدونم به ابن عباس چی بگیم، شخص عالم، دانشمند، مؤمن، متدین، شاگرد پیامبر امیرالمومنین، ولی خب بالاخره قارت میکنه بیت المال بشار و فرار میکنه میره. ارسان فرسون که این وضعیت اینطوری دارن. بگذاریم. ششم عافیت طلبا و گوش دیرها. ایده هم رفتن کنار، گفتن آقا ما تو این مسائل چرک سیاسی دخالت نمی کنیم، اینا اصلا انسان از آخرت دور میکنه، مثل حسن بصری دیگران، حالا یا مثل غزوان که ابو موسی اشعری دیگران که اینا خودشون کنار کشیدن عافیت طلبی. حتی ابو موسی که واقعا دشمنم بود، بعدا هم رفت معاویه ملحق شد، ولی حالا ظاهرا. گروه هفتم جماعت‌های سرگردان همجر راه، هر طرف باز می‌ماد اینا بوم سبز می‌رفتن، و گروه دیگر همین کارگزاران نافرمانی بودن که علناً مخالفت می‌کردن با حضرت امیر، علناً مخالفت می‌کردن، هیچ کار نداشتن، حضرت چیزی گفتن کار خودشون می‌کردن. امیرالمومنین با این شرایط مواجهه و داره کار پیش می‌بره. فلذا حضرت شما ببینید، من دیگه وقتم تمامه، در نهج البلاغه ببینید، در نهج البلاغه ارسان فرسید که اون خطبه ای هست که آخرین خطبه عمر حضرت است، خطبه ای که 81 میشه، 82 میشه، چندم میشه، الان ذهنم نیستش، که عین عمار تو این آمده، تو این خطبه آمده که حضرت که بعد از این خطبه مدت کوتاهی بعد چند روز بعد که ابن مرجم ایشون به شهادت رسون، تو اون خطبه حضرت چقدر گله میکنه از مردم که چقدر شماها کمکاری کردیم، چقدر من کارها میخواستم بگم نشد، انجام نتونستم بدم. یا در کتاب کافی جلد 8 صفحه 58 اونجا باز یه خطبه طولانی از یک روایت طولانی از حضرت نقل شده است که حضرت فهرست میکند کارهایی که میخواسته انجام بده ولی موفق به انجامش نشده، احکام الهی که در حکومت ایشون تعطیل مانده به اجرا در نیامده و چیزهای از این قبیل. خب پس یعنی حاکم معصومه اما حکومت معصوم نیست. پس این نقطه اول، فلذا این آقایون بیشتر حکومت ولی فقیه رو با حکومت حضرت مهدی مقایسه میکنن، ظاهرا اینطوره. وگرنه اگر حکومت ولی فقیه رو با حکومت پیامبر یا امیرالمومنین مقایسه کنن، این حرفا رو بیخودی که میزنن، کی هم چه حرفایی رو گفته، تاریخ اینو نمیگه. نکته بعدی که دیگه وقت من تمام شد این هست که ما بدانیم که پیشفرض دوم این است که نمیتوان حکومتی که در آن بخشی از احکام خدا در حالت تعطیل به سر میبرند و زیر پا گذاشته میشوند را یک حکومت دینی و اسلامی به شمار آورد. اشکال نقضی این است که اگر نتونیم اول از همه فقط حکومت امیرالمومنین و پیامبر خدا اسلامی نبودن، علیاذ بالله باید بگیم اونا اسلامی نبودن که چنین چیزی کسی نمیگه. دقیقا من چه ارزم حکومت امیرالمومنین که حالا یارم که ندارم نزدیک 20 تا از فرمانداران و استانداردارشون اختلاف کردن، اصلاً در رفت نشد. اشارت اینطوریه دیگه، چکار میشه کرد؟ خب و بعد احکام الهی که زیر پا بلش شد. ما اینجا باید بدانیم که حد نصاب و معیار و ملاک دینی و اسلامی بودن یک حکومت چیه؟ اینم باید بدانیم. من دیگه وقت ندارم، فقط چهار مورد تیتر میکنم. توضیحات بیشتر اینها رو انشاءالله از همین طرق ارتباطی شما به دست بیارید، اینجا مفصل تر اینا گفته میشه. یک، مشروعیت و الهی بودن رهبر و حاکم هست که ما در روایتون استفاده میشه، از ادله ما استفاده میشه. والی اگر منصوب از جانب خدا نباشد، چه به نسب مستقیم چه به نسب غیر مستقیم و بواسطه، اگر از جانب خدا نباشد این حکومت حکومت جوره. مشروعیت و الهی بودن رهبر و حاکم. دو، جهتگیری کلان حکومت در راستای اهداف و آرمانهای الهی. سه، اسلامی بودن ساختار و قوانین. چهار، تلاش حکومت برای اجرای قوانین اسلام. تلاش بکنه اما چقدر موفق بشه اون یک بحث دیگری است. عذرخواهی میکنم فرصت خیلی محدود بود و ما میخواستیم بحث رو در کوزه بکنیم، بحث بریم مفصلی در زمان کوتاه طبیعتا خیلی مشکل بود. عذرخواهی میکنم، انشالله که موفق و معید باشید، ولی باز پرسشی باشید بعدا در خدمتتون هستم. سلام از خط بفرمایید.
الان چش کردم پیشتر بود
چه؟ آنه میدارن، نه تازه بهشون گفتن
آن همه رو
میدارن؟ آنلاین بهشون گفتن
چیزی که اول سوالی کنم برای سوال دارم ترهتون
شما اینا رو بگرد مورد سوم
اون ساختار کلان اسلامی باشه.
ساختار کلام و قوانین
نظام نظام سیاسی، نظام بر اساس دیدگاه اسلام شکل گرفته و قوانین چون مثلا قانون اساسی ما، چه از این قبیل. ساختار کلام که میگیم اون ساختاری که تو قانون اساسی واسه نظام سازی مطرح میکنه، اون سیستم کلی و نظام اصلی.